أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. در جلسه گذشته عرض کردم در القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه جلد 10 در ذیل قاعده فرا و تجاوز 4 جهت بحث مطرح شد. جهت 4 در فی الفروع التطبیقیه للقاعدتین که فروعات متعددی رو ذکر کرده. دوستان به وقتی بذارن این فروعات رو ببینن، مثلا از محقق سبزباری در کفایه، کفایت الاحکام جلد 1 صفحه 128 نقل کرده: لو شک فی قرائت الفاتحه، اگر مکلف شک کنه در قرائت فاتحه، و هو فی صورت فی در و هو فی صوره، یعنی مشغول قرائت سوره است، شک میکنه در قرائت فاتحه. میگه دو تا قولی، یه قول اینه که بعد اعاده کنه، یه قول هم این است که لا یلتفت الی و هو اقرب. این میدونی دیگه مبناش چیه؟ مبناش اینه که آیا کل فاتحه و سوره یک جزء است، یا خود جزء الجزء هم مشمول جریان قاعده تجاوز هست. مثال دیگه عرض کنم خدمتون: اذا کان المصلی فی حال القیام شاکن فی انه هل ترک سجدتا واحده او سجدتین، معنا انه متیقن لترک احد ما، یقین داره یکی این دوتا رو ترک کرده، یا یک سجده یا دو سجده، اما شک داره در دیگه، قیام هم کرده، سجده بلند شده وارد قیام شده، فهل تجری قاعدت و تجاوز به نسب در اخرا املا. میگه لا یبع جریانها. سید یزدی اینو نقل میکنه که قاعده تجاوز اینجا جاری هست. باز مثال دیگر که این مثال هم از سید یزدی، بیشتر مثال ها از سید یزدی، سید کاظم یزدی در عربه. یه مردی است، ان رجل سوال ان رجل علم اجمالا انه ترک اما سجدتا من رکعت سابقه ابد تشهد فی هذا رکعه فما حکم صلاته. میگه علم اجمالی داره که یا سجده در رکعت سابق رو ترک کرده یا تشهد در همین رکعت، حکمش چیه؟ میگه ان کان قبل الدخول فی القیام یاتی بالتشهد، قبل از اینکه قیام کنه تشهد رو دوباره انجام بده، و تجری قاعده و تجاوز به نسبت الی سجده، نسبت به سجده قاعده تجاوز رو جاری کنه، نسبت به تشهد که اعاده کنه قبل از قیام. اما اگر کان بعد قیام دخول در قیام باشه، یأتی به تشهد یتم الصلا، تشهد رو به جا بیاره و نماز رو تمام کنه، وقت یقظ سجده مع سجده سهو. اینم این فرض بعدی جواب این سال: اما اذا دخل فی رکعت الاولا او الثالثه فی القنوت سهوا ثم شک فی انه قرأ الحمد و السوره بتسبیحات ام لا، داخل در رکعت اول یا رکعت سوم در قنوت سهوا، بعد شک میکنه، فی انه شک میکنه آیا حمد سوره رو خونده یا تسبیحات، مثلا رکعت اول شک میکنه یا حمد سوره رو خونده یا نه، یا در رکعت سوم شک میکنه تسبیحات رو خونده یا نه، فهل تجری قاعدت و تجاوز ام لا، از ظاهر جریانها. و حالا موارد دیگه هست، حالا من از سید گلپایگانی، مرحوم نائینی، مرحوم عراقی، مصادیقی از قاعده تجاوز رو ذکر کرده. بعدش هم بله 27 اینجا 27 تا مثال زده. بعد وارد قاضی فراغ میشه که قاضی فراغ هم 17 فرع رو بیان کرده. یه فرعش اینه: اذا علم ان اعماله السابقه کانت مع التقلید لكن لا يعلم انه كانت ان تقلید صحيح ام لا. اینجا میگه بنی علی الصحه یا بنا اون مکلف علی الصحه. حالا دیگه این نمونه رو دوستان ببینید، من چون خواستم مداری کاربردی هم این مصادیق دیده بشه. اما قاعده سوم از دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه قاعده اصالت و صحه است. می‌فرماید یکی از اصول مسلم بین فقها اصالت صحه فی فعل غیره، اینکه فعل غیر صحیح است. شک میکنید آیا غیر، مثلا شک میکنید آیا این گوسفندی که ذبح کرده بسم الله گفته یا نه، خب اصالت صحه را جاری میکنه. جناب شیخ انصاری در رسائل بعد از فراغ از قاعده فراغ و تجاوز با عنوان المسألة الثالثة میاد این اصالت و صحه رو مطرح میکنه، چون بیشتر میخواد این بحث رو طرح کنه که غرضش اینه که چه نسبتی بین استصحاب و بقیه قواعد هست و اصالت و صحه رو از این باب طرح کرده. بعد متأخرین هم از شیخ انصاری تبعیت کردن. خود شیخ انصاری هم ظاهرا متأثر از عبائد الایام محقق نراقی بوده، چون شیخ انصاری میدونید مدتی از دسفول که درساشو شروع میکنه میره به نجف، بعد از مدتی از نجف میاد برمیگرده میاد ایران و میره کاشان محضر محقق نراقی استفاده میکنه و خیلی شیوه و روش اجتهادی شیخ انصاری خیلی متأثر از مرحوم محقق نراقی است که در مباحث حدیثی میبینید مثلا در اول مکاسب و تحف الاخول حدیثی نقل میکنه که سندش هم خلاصه مرسل است. چون وساقت صدوری رو قائل بوده شیخ انصاری، وساقت سندی رو قبول نداشته، یعنی ملاک صحت روایت، حالا سندی صحیح بوده قبول میکرده اما ملاکش وساقت صدوری است. یه راهش هم سنده، راههای دیگری هم هست. در این مبنای وساقت صدوری مرحوم شیخ انصاری متأثر از مرحوم نراقی هست، خلاص خیلی از مرحوم نراقی الگو گرفته. بعد میگه مباحثی که اینجا داریم در اصالت و صحه، یکی المقصود من القاعده، یکی الفرق بین این قاعده اصالت صحت با قاعده فراغه، یکی مدرک قاعده است، یکی اینکه آیا هل یشترط العلم بالصحه والفساد، آیا علم به صحت و فساد شرط در این اصالت صحه یا نه، آیا قاعده صحت اختصاص داره به حالت شک در وجود مانع، آیا لازم از احراز وجود فعل جامع، آیا صحت عند الفاعل یا صحت عند الحامل کدام ملاکه، و بعدم تطبیقا. این قاعده قاعده مفصلی نیست، انشاءالله بتونیم که دو سه جلسه تمامش کنیم. فرمان من الاصول المسلمه بین الاعلام اصالت الصحه فی فعل غیر، از اصول مسلم نزد اعلام و فقها اصالت الصحه در فعل غیر. فقد بحثها الشيخ الاعظم في الرسال بعد الفراغ من قاعده الفراغ و التجاوز. یه شیخ انصاری اصالت الصحه رو بحث کرده در رسائلش بعد از فراغ از قاعده فراغ و تجاوز. باید میگو بعد الفراغ و تجاوز بعد الفراغ من قاعده الفراغ و تجاوز عن قاعده التجاوز. بله، کجا بحث کردی این اساس سعد؟ تحت عنوان المساله الثالثه من المسائل التي تعرض فيها، یعنی مسائلی که عرض کنم ان تحت اون مسئله ثالثه من المسائلی که تعرض این مسائل یا تعرض این مسائل فیا در مسئله ثالثه، یعنی بیان شدن این مسائل ذیل مسئله ثالثه. برای چی؟ برای بیان بیان نسبت بین استثاب و بقیه القواعد. چه نسبتی بین استثاب و سایر قواعد است؟ وقد تبع الشيخ الاعظم تبع الشيخ الاعظم من تاخر عن، یعنی کسانی که متأخر شیخ اعظم از شیخ اعظم تبعیت کردند. وقد سبق او فی بحثا استاد و النراقی، جناب محقق نراقی که استاد شیخ اعظم هست، سبقت گرفته بر شیخ اعظم در بحث اصالت صحه. والکلام فی ذلک قوی ضمن نقاط المقصود من القاعده، الفرق بینها یعنی بین این قاعده و بین قاعده فراغ. مدرک القاعده قد یشترط العلم بالصحه والفساد، هل تختص این قاعده صحت به حالت شک فی وجود المانع؟ یلزم یعنی لازم است احراز و وقوع الفعل الجامع، احراز و وقوع فعل جامع لازمه، توضیحش میاد. الصحه عند الفاعل یا الصحه عند الحامل. بعد تطبیقات. المقصود من القاعده لا یقصد بالقاعده، اول این مقصود از قاعده چیه، بعد ببینیم فرق بین این قاعده و قاعده فراغ چیست، بعد ببینیم سراغ مدرک قاعده. لا یقصد بالقاعده المذکوره ان المسلم اذا صدر منه فعل یحتمل کونه محرما یحمل على کونه مباحا. میگه مقصود از قاعده مذکوره این نیست. چی نیست؟ که این صحت صحت تکلیفی باشه. نه، مقصود صحت تکلیفی نیست، مقصود صحت وضعیه. مقصود از قاعده صحت این نیست. چی نیست؟ این که مقصود صحت تکلیفی باشه، بلکه مقصود صحت وضعی است. مقصود از این قاعده این نیست. چی نیست؟ این که ان المسلم اذا صدر منه، از اون مسلم یه فعلی صادر شده، یحتمل کونه محرمن، احتمال داده میشه که این فعل صادر شده از مسلم حرام باشد. بر اساس این قاعده بگیم یحمل علی کونه مباحن، فعل مسلم هم بشود علی کونه این فعل مسلم مباحن، حرام نیز مباحه. خب این صحت میشه صحت تکلیفی. ان هازا من کان امرا مسلما، این مطلب گرچه امر مسلمی است، ولکن لیس هو المقصود من القاعده المذکوره، مقصود از قاعده صحت صحت تکلیفی نیست که حرام احتمال حرام رو بگیم مباح است. مقصود چیه؟ مقصود اینه و انما المقصود لو صدر فعلا عقدن کان او ایقاعا او تطهیر شیء او صلاة استیجار او غیر ذلک. فعلی از مسلمی صادر شد، حالا عقدی ایقاعی هست، تطهیری هست، صلاة استیجاری هست، روزی استیجاری هست، هر چی هست، پرداخت زکاتش هست، خمسش هست، بعد میگه که و شک فی کونه صحیحن، شک شده یا اون مکلف شک فی کونه صحیحن اون فعل که صادر شده صحیح باشه. چه صحیحی؟ معنی صحیحه یترتب علیه الاثر، او باطلن که لا یترتب علیه الاثر. آیا این فعل عقد یا ایقاع یا تطهیر یا صلاة استیجار یا پرداخت زکات یا خمس آیا صحیح است یا باطل است؟ صحیح و باطل به معنای حلال و حرام نیست ها، صحت تکلیفی نیست، صحت وضعیه. صحیح یعنی یترتب علیه الاثر، باطل یعنی لا یترتب علیه الاثر. مقصود اینه فبه اصالت صحه یحمل علا کونه صحیحا ذا اثره. وقتی اصالت صحه را جاری می کنید هم می شود علا کونه اون فعل صحیحا ذا اثره یترتب علیه الاثر. روشن شد؟ بس مقصود از قاعده صحت چیست؟ صحت تکلیفی مقصود نیست، صحت وضعی مقصوده. وضعی یعنی امین یترتب علیه الاسد، عدم صحت یعنی لا یترتب علیه الاسد. صحت تکلیفی یعنی حلال مباح، صحت فساد تکلیفی یعنی حرام. خب حالا اینجا میگه به کلمت اخرى ان تطهیر الثوب سواء کان صحیحا او فاسدا، تطهیر لباس حالا چه صحیح باشه یعنی درست تطهیر کرده باشه یا فاسدا یعنی درست تطهیر نکرده باشه، هو مباح ولیس به محرم، مباح حرام نیست. و به اصالت این میشه همون صحت تکلیفی یا فساد تکلیفی. و به اصالت صحه لا یراد و اثبات کونه مباحن فی مقابل کونه محرمن، با اصالت صحت اراده نمیشه این که این فعل اثبات بشود که این فعل مباح است در مقابل این که این فعل حرام باشه، یعنی اباحه و حرمت تکلیفی. پس مقصود چیه؟ و انما یرادو یعنی به اصالت صحه یرادو اثبات و کونی صحیحن ذا اثرن فی مقابل الفاسد الفاقد للاثر. منظور این است که وقتی میگیم اصالت صحه یعنی این فعل صحیح است. یعنی چی صحیح است؟ یعنی دارای اثر است در مقابل فاسد. اصالت صحه یعنی میگه که این فاسد نیست. فاسد نیست یعنی چی؟ فاسد نیست یعنی فاسد نیست. اگر بگی فاسد است یعنی لا یترتب علیه الاثر. وقتی میگید فاسد نیست یعنی یترتب علیه الاثر. اونو صحیحاً زو اصلا فی مقابل فاسد الفاقد للاثر، فاقد للاثر این لا یترتب علیه الاثر. و هازا کلو به خلافی فی اصالت صحه بالمعنی، هم این مطلب خلاف اون مطلبی است که در اصالت صحه بالمعنی اول گفتیم. فانه یراد به نفی صدور الحرام. اصالت صحه به معنی صحت تکلیفی یعنی نفی صدور حرام، یعنی فعل حرام نیز مباح. كما لو تكلم مؤمن بكلام بشك في كونه غيبة محرمة أو غيبة مباحة فإنه بحمل فعل المسلم على المباح ينفي كونه غيبة محرمة. میگه مؤمنی حرفی زده درباره مثلا همین بحثای سیاسی و اینا تو جامعه هست، درباره کسی حرفی زده درباره مثلا رئیس جمهور، درباره وزیری وکیلی، بعد شک میکنیم که آیا این غیبت حرامی انجام داده یا غیبت مباحه. اینجا هم میکنیم فعل مسلم رو به مباح که این غیبت مباحی انجام داده، ینفی کنو در واقع نف میشه بودن این کلام غیبتا محرمتا، یعنی غیبت حرامی انجام نداد. خب این مطلب اول معلوم شد، مقصود از قاعده صحت اصالت صحت صحت وضعی است نه صحت تکلیفی. خب بله دیگه، بنابراین که حمله بر صحت تکلیفی بکنیم چون هر دو درسته، هم ما اصالت صحت به معنای صحت تکلیفی رو در شهر داریم، هم اصالت صحت به معنای صحت وضعی رو، هر دو رو داریم در شهر. لذا وقتی فعل مؤمنی رو یه وقت فاسقه بی مبالات اون بحث دیگه است، ولی مؤمنه هم نباید بکنیم داره غیبت میکنه، هم بکنیم برای اینکه غیبت مباحی از نظر او غیبت مباحی است ولی ممکنه برای شما شبهناک باشه. اینجا لازم نیست او رو امر معروف و نهی از منکر بکنه. بله حالا شما نگاه کنید تو کشور ما یه آدمی که هر رو از بر تشخیص نمیده میشه مسئول امر معروف و نهی از منکری، در میگه این دبیر امر معروف و نهی از منکر. بابا امر معروف و نهی از منکر باید اجتهاد در امر معروف و نهی از منکر داشته باشه. معروف چیه؟ منکر چیه؟ نحوه برخورد چیه؟ خیلی فقهای نظام تربیتی، نظام فرهنگی اینجا جاش مالی، میفهمیم چقدر کار باید بکنی. شما انشالله باید طوری فقهتون قوی بشه که بتونیم مسائل رو حل کنیم. خب مطلب دوم محور دوم، الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ. عرفنا فيما سبق أن قاعدة الفراغ تقتضي حمل الفعل بعد الفراغ منه على الصحيح. والآن قد تسأل قائلا إن أرز كنم خدمتون إن قاعدة الفراغ إذا كانت تقتضي هذا، فما الفرق إذن بينه وبين أصالة السعي التي تقتضي عمل الفعل على السعي إذن؟ میگه ما وقتی قاعده فراغ جاری میکنیم معناش اینه که فعل بعد از فراغ صحیح هم اصالت صحه رو هم که جاری میکنیم هم حمل فعل بر صحته. خب چه فرقی بین این دوتا هست؟ چه فرقی بین این دوتا هست در حالی که هر دو حمل بر صحته؟ میگه دوتا تفاوت رو بین قاعده صحت و قاعده فراغ ذکر کردن. تفاوت اول اینه که قاعده صحت نظر به فعل غیر داره، اما قاعده فراغ نظر به فعل خود مکلف داره. مثلا نماز مکلف نماز بر میت خونده یا نمازشو خونده شک میکنه مثلا تشهدشو انجام داده یا نه، یا نمازش صحیح است یا نه، بعد از فراغ حکم میکنه به صحت نماز. قاعده فراغ این توجه ده. یا کسی مثلا نماز خونده بر میت و شک میکنه بعد از این آیا نمازش بر میت صحیح یا نه، قاعده فراغ جاری میشه، بله نمازش صحیح. اما اگه کسی دیگری نماز بر میت خونده و شک میکنیم آیا این نمازش بر میت درسته یا غلطه، اینجا دیگه قاعده فراغ جاری نیست، اینجا اصالت صحت در فعل غیر جاری است. این فرق اول که قاعدت الصحه ناظره الى فعل الغیر و قاعدت الفراغ ناظره الى فعل المکلف. فرق دوم اینه که قاعده فراغ در اثناء عمل جریان نداره، یعنی باید فعل تمام بشود بعد قاعده فراغ جاری بشه. ولی اصالت صحت چرا جاری میشه؟ مثلا یک کسی نماز خونده در اثناء نماز شک میکنه که آیا وضو گرفته یا نه، اینجا جای قاعده فراغ نیست تا بعد بگید مثلا نمازش صحیحه. بله جای قاعده تجاوز هست و جای قاعده فراغ نیست، توجه دارید، چون فارغ نشده تا بگیم صحیحه، توجه دارید. اما کسی که وسط یه شخصی کاری انجام داده وسط عملش هست شک میکنیم آیا صحیح یا نه، میگیم بله صحیح بر اساس قاعده صحت میتونه اصالت صحت، تا اینجا صحیح انجام داده، تا اینجا عملی صحیح هست، توجه ده. بعضی اومدن یه فرق سومی هم ذکر کردن، گفتن قاعده فراغ مخصوص عباداته مثل صلاته، اما اصالت صحت اختصاصی به عبادات نداره، معاملات و انشامل میشه. ولی این فرق سوم فرق باطلی است، چون همونطوری که قبلا هم گفتیم قاعده فراغ شامل عبادات و غیر عبادات میشود. یعنی اگر یک کسی فرض کنید عقدی رو انجام داده بعد از فراغ از عقد شک میکنه در صحت اون، بله امکان داره قاعده فراغ جاری بشود، چون موثقه محمد ابن مسلم شامل حالش میشه، کل ما شککت فی مما قد مضا فامضی کما هو، و این کل ما شککت فی مما قد مضا فامضی کما هو این اختصاص به عبادات نداره. اینم بحث دوم. الفرق بينه وبين بين أسود الذهب وبين قادة فراغ. عرفنا فيما سبق أن قادة الفراغ تقتضي حمل الفعل بعد الفراغ منه على الصحيح. میگه شناختیم در گذشت که قاعده فراغ لازمش اقتضا میکند حمل فعل بر صحت بعد از فراغ من از فعل، زمیر من رو به فعل بزن، حمل الفعل علی الصحیح که بعد الفراغ من الفعل. ولان قد تسأل قائلا، یا تسأل شما قائلا، ان قاعده الفراغ اذا كانت تقتضي هذا، اگر قاعده فراغ اقتضای صحت دارد، فما الفرق اذن بین قاعده فراغ و بین اصالت صحتی که التي تقتضي حمل الفعل على الصحيح ايضا. خب اصالت صحت هم حمل فعل بر صحيح، قاعده فراغ هم حمل فعل بر صحيح، چه فرقی بین این دوتاست؟ میگه فرق اینه ان الفارق بینهما ثابت فی موردین. فرق اول ان قاعده الصحه ناظره الی فعل الغیر، این فرق اول، قاعده صحت ناظر است به فعل غیر، به خلاف قاعده الفراق فانها ناظره الی فعل المکلف نفس مکلف. قاعده فراغ ناظر است به فعل مکلف، خود مکلف. فمن صلى على الميت، کسی که بر میت نماز بخواند، نماز خونده، و شک بعد ذلك في صحة صلاته، في صحة صلاتن یا صلات نفسی، شک میکنه بعد از اینکه نماز بر میت خون و تمام شد، شک میکنه که آیا نماز، این نمازی که خونده بر میت صحیحه یا نه، اجر قاعدت الفراغ، قاعده فراغ جاری میکنه این مصلی، اجر قاعدت الفراغ. اما اذا صلى الغير على الميت، یکی دیگری بر میت نماز خونده و شکک نافی صحت صلاتی بعد فراغه، شک میکنیم در صحت نماز این غیر بر میت بعد از این که فارغ شد از نماز، اینجا فلا یمکن نا اجرا قاعده الفرادی، قاعد فراد جاری نمیشه. انما و انما تجری اصالت الصحه فی فعل الغیر، اصالت الصحه در فعل غیر جاری میشود. این فرق اول که قاعده الصحه ناظره الی فعل الغیر و قاعده فراد ناظره الی فعل نفس، فعل المکلف نفس. فرق دوم اینه ان قاعده الفراغ لا تجری فی اثناء العمل لتصحیحی، به خلاف اصالت صحف انها تجری، قاعده فراغ در اثناء عمل جاری نمیشه برای تصحیح فعل، تصحیح عمل، به خلاف اصالت صحف که اصالت صحف جاری میشه در اثناء عمل. فلو فرزه ان شخصا يصلي وفي اثناء وفي الاثناء شك، وسط نماز شک میکنه، هل هو متوضع او لا، آیا وضو گرفته یا نه، اینجا فلا يمكن اجرا قاعده الفراغ، چون قاعده فراغ لتسهيل صلاته، چون قاعده فراغ برای تسهيل نماز وقتی است که نماز تمام شده باشه، مکلف فارغ بشه از نماز، توجه دارید، لأنها تقول لهو، لأنها تقول لهو بما انک فرغت مما فرغت مما سبق مما فما سبق سیان، یعنی از اون چه گذشته است فارغ شده، پس اون مقدارش صحیحه، اما هنوز اون مقداری که نیومده چی؟ مقداری که نیومده که نمیتونه بگه صحیحه، پس بنابراین فارغ نشده تا جریان قاعده فراغ نسبت به او جریان پیدا کنه، بی‌معناست. میگه چون این قاعده فراغ تقول له میگوید به این مسلی، یعنی دلالت داره به ما، انک فرخت مما سبق فما سبق صحیحون، اون چه انجام دادید به گذشته صحیحه، و اما ما یعتی اون عمل بقیه عمل چی؟ فبما انک لم تفرق من، بقیه عمل که هنوز ازش فارغ نشدید، اون نمتو قاد فراغ جاری که فلا معنا لاجرا قادت الفراغ به لحاظ اون ما بقی، معنا ندارد قاد فراغ اجرا بشه به لحاظ ما بقی، چون ما بقی هنوز انجام نشده تا قاد فراغ جاری کنه. پس نسبت به باقی مونده دیگه قاعده قاعده فراغ جاری نمیشه تا صحت عمل و صحت نماز ثابت بشود. و هذا کلو به خلاف ما لو کان الغیر یصلی علی المیت، مثلا به خلاف اونجایی که اگر غیر نماز بخونه بر میت مثلا. و شککنا هل و یصلی عن وضوء، آیا نمازش که خونده با وضوء بوده؟ کی نجتر او به صلات تا اکتفا کنیم به نمازش، ولا نحتاج الى الصلاة علی من جدید، احتیاج به نماز بر میت، نماز جدیدی بر میت نباشه اولا. میگه فانه شان چنین است به امکاننا اجرا اصالت صحه فی صلاتی و اجتزاء بها. بله اینجا میتونید وسط مثلا یک کسی داره بر میت نماز میخواند، نیت کرده ذکر اول هم خونده و شما میخوای بهش اقتدا کنی، میتونید شک دارید آیا وضوشو وضو گرفته یا نگرفته، اینجا میتونید اساس صحت جاری کنی. بله میتونید اساس صحت جاری کنی و بهش اقتدا کنی و اکتفا کنید به اون نماز. اصالت صحت در اثناء عمل لتصحیح العمل جاری است، اما قاعده فراغ در اثناء عمل به تصحیح العمل جاری نیست. هذان فرقان بین قاعدت الفراغ و اصالت صحه. و قد یقول قائل به وجود فرق ثالث بین آما، فرق ثالث چیه اون؟ این و هو ان قاعدت الفراغ خاصتون بالعبادات کالصلات و نحو صلات، بخلاف اصالت صحف انها لا تختص بالعبادات. قاعده فراغ مختص عبادات، اصالت صحف مختص عبادات نیست، معاملات هم شامل میشه. ولیکن او باطلان فان قاعده الفراغ تعم غیر العبادات، ایزا نه که حرف غلطیست، قاعده فراغ شامل حال عبادات و غیر عبادات میشه، شامل غیر عبادات هم میشود ایزا، یعنی همونطوری که شامل عبادات میشه شامل غیر عبادات هم میشه. فمن اوقع عقدا، یک کسی عقدی خوند و بعد الفراغ من، عقد عبادات نیست معاملات دیگه، بعد از فراغ از این عقد شک فی صحته ای فبه امکانه ای اجرا قاعده الفراغ، بله میتونه قاعده فراغ جاری کنه. لان موثقت محمد ابن مسلم قالت کل ما شککت فی مما قد مضا فامضی کما هو من دون تخصیص بالعبادات، شامل حال معاملات هم میشه اختصاص به ما عبادات نداره. اینم محور دو. محور سوم مدرک القاعده. خب این قاعده هم سیره متشرعه تاییدش میکنن، هم سیره عقلا تاییدش میکنن، هم آیات قرآن هم روایات دلالت به این داره و تایید میکنه. از جمله آیه یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، از این میشه اصالت صحت و فهمید. یا روایت از امام صادق علیه السلام از اذا اتهم المؤمن اخا انماث الایمان فی قلبه کما ینماس الملح فی الماء، کسی مؤمنی برادرش رو متهم بکنه، ایمان او در قلبش حل میشه همونطوری که نمک در ماء حل میشود، یعنی ایمانش از دست میده و یکی از بیماری هاست واقعا سوء زن. و ما بچه حزب الله یا این بیماریمون یه قدر بیشتره. خیلی راحت با آدما سوء زن پیدا میکنیم، این غرض داره، این مرض داره، بابا یه اشتباهی هم میکنه، اشتباهش هم فرض کنید اصلا از شما بزرگه. انسان با حسن زن باید تفسیر کنه. آقا این عمدن عالمانه آمدانه میخواد مثلا فلان مجموعه رو نابود بکنه. بابا وقت معمولا میدونید این آدمایی که سوء زن دارن بعد مدتی دیگه اصلا ممکنه، حالا اگر بتونن خودشونو درمان کنن، دیگه اصلا از او بر میافتن. یعنی حتی نسبت به آمریکا هم سوء زن ندارن، نسبت به دشمن واقعی هم سوء زن ندارن. افراد تفرید میاره دیگه. به هر حال مؤمنی که تصمیمی گرفته، خب از نظر ما غلطه، اما تهمت زدن، نسبت ناروا دادن، بعضی خود فحاشی کردن، بعد طلبه، خب اینا خود بعضی از اینا حد یا تعذیر میخواد به خاطر همین سوء زن. توجه دارید و چه باعث دردسرهای عظیمی که میشه. یه سریالی هست تازه شروع شده، قسمت اولش، سریال خانگی است به نام خسوف، اما قسمت اولش نشون میده که به هر حال رئیس دانشگاهی یه دانشجو رو میخواد خلاصه دیگه اخراج کنه، رفقا دوستاش میرن که کمک کنن، یه تحقیقی بررسی میبینن این در خونه یه کسی میره. بعد خیال میکنم مثلا این زن صیغه ایشه یا با زنی ارتباط، بعد معلوم میشه نه این مثلا خواهرشه. حالا یا و بعد همین باعث میشه مشکلات عدیدهی و بعد یه اتفاق میفته که این بنده خدا هم کشته میشه. و چقدر این سوء زنها لوازمش مشکلات عدیده بعدی است. اصالت صحه برای همین چیز هست. فعلی از مؤمنت دیدی حمله بر صحت کن، هم حمله بر صحت تکلیفی کن که روشنه، یعنی این حرامی انجام نداده، فعل مباح انجام داده، هم صحت وضعی یعنی یترتب صحیح از یترتب علیه الاثر، اگر عقدی انجام داده درسته اثر برش مترتبه، نمازی خونده اثر برش مترتبه. یا یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام است که کار برادرت رو بر احسن هم کن، تا اینکه مگر اینکه یه دلیل قاطعی برخلافش پیدا کنی. گمان بد به کلامی که از برادرت آمده گمان بد نبر، حملش کن بر خیر. این مقصودش اینه، نیتش اینه. توجه دارید. بعد البته این مدرک قادر رو توضیح میده که این آیا این ادله صحت بالمعنى الاول رو ثابت میکنه یا صحت بالمعنى الثانی، صحت به معنای تکلیفی رو، صحت به معنای وضعی رو. علاوه بر این میگه مهمترین دلیل بر اثبات اصالت و صحه سیره عقلا و سیره متشرع است. هر دو، هم سیره متشرع داره هم سیره عقلا داره. نفرم مدرک القادر قد یستدل علی اصالت صحه فی فعل الغیب مثل قولی تعالی یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، او به مثل قول صادق علیه السلام اهل البیت علیهم السلام اذا اتهم المؤمن اخاه ان ماس ایمان فی قلبی کما ینماس ملح فعل ما، او به مثل قول امیر المؤمنین وع امر اخی الا احسنه، یعنی قرار بده، حمل کن کار برادرت رو بر احسن، تفسیر احسن کن، حتی حسن نه، حتی یه عتیق ما یغلب و کمن، مگر اینکه یک دلیلی بیاد که غلبه کند تو را نسبت به اون، یعنی برخلاف این حمله تو و تفسیر تو بیاد. ولا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوءا، لا تظنن سوءا، این سوء قید تزن، یعنی گمان بد مبر به کلمه ای که خارج شده از برادرت، یه حرفی زده تفسیر منفی نکن، به حال اون که انت تجد له فی الخیر محمله، با این که شما میتونی که اون کلام رو حمله بر خیر بکنی، و چرا تفسیر منفی بکنی؟ الا ان الاستدلال به هذه وجیهان، استدلال به این آیات و روایات وجیهان، درسته، کی درسته؟ لو اريد اصالت صاحب المعنى الاول، یعنی به معنا حمل فعل مسلم على المباب، عدم ارتکاب اون مسلم للمحرم، ولكن ليس هذا هو المهم، این مهم نیست، این روشنه، اینکه حمل فعل مسلم بر مباح بکنی و بگیم کار حرامی انجام ندادین روشنه، خیلی مهم نیست، انما المهم اثبات و سبب به معنی ترتب تو به اثر و عدم کون فعل فاسدن، و نصوص المذکور لا تفی به اثبات ظاهر، این نصوصی که گفتید صحت تکلیفی رو ثابت میکنه، صحت وضعی رو ثابت نمیکنه. خب مهمترین دلیلتون چیه برای اصالت صحت وضعی؟ میگه و مهم دلیل علی ذلک و سیرت العقلای و المتشرع علی التعامل مع الفعل صادر من الاخری معاملت صحیح، سیره عقلا و سیره متشرع بر اینه که وقتی فعلی که صادر میشه از دیگران تعامل برخورد میکنن، تعامل میکنن معاملت صحیح، یعنی حکم به صحت میدن، صحت میدن یعنی یترتب علیه الاثر، فمتا ما اخبر انسان انی بعت و داری، یا انسان خبر میده که من خونمو فروختم، او عقدت علی امرأته، او طهرت ثوبی، یصدق اخبارو تصدیق، یا یصدق اخبارو یعنی تصدیق میشه اخبارش، و یحمل علی کون فعلی صحیحا، هم میشه برای این که فعلش صحیحه، صحیح یعنی چی؟ اعتراض به اصل، ولی شکی که فی ساعت به اداره دو شکی نمیکنم در ساعت به ادارش ترتیب اثر داره، میشه این خونه رو ازش بخری، او عقدش و عقدی که بر زنه داشته، بر زنی داشته، یا تطهیرش نسبت به لباسش، شک نباید بکنی در صحت عقد، در صحت تطهیر، و ازا اراد شخصون ان یشک که و یقول، اگر شخصی اراده کنه که شک کنه و اینطور بگه لعله لم یؤثر از ثوب جیدن، شاید این لباس رو خوب مثلا از اثارش رو نگرفته، مگر نه یه تعرت و ثوبی خوب یه آبش رو نگرفته که تطهیر بشه، او لعله لم یجر عقد بالماضویه، عقدش رو به شکل ماضی نگفته، که انکحتو نگفته مثلا، او غیر زور حمل ذلك من على الشذوذ والوسواس، اگر این شخص شک کنه به این حرف رو بزنه، حمل ذلك، این تشکیک او هم می شود از ناحیه این شخص شاک، هم می شود على الشذوذ والوسواس، معلومه آدم شاذیه وسواسیه، و هذه سیره لا تختص بما اذا كان فاعل العقد نحو مسلما بل حتی غیر مسلم، غیر المسلم اذا صدر من ذلك يحمل على السعي، سیره متشرع و سیره عقلایی اختصاص ندارد به اون جایی که فاعل عقد یا فاعل تطهیر یا فاعل بیع مسلمان باشه، حتی غیر مسلمان باشه هم که اذا صدر از غیر مسلمان ذلك هم می شود بر صحیح، معلومه فعلش صحیحه، ولعل نکته هذه السیره یه ظهور حال فعل العاقل فی انه لا یرتکب الا الفعل صحیح ذا الاثر، میگه این نکته، شاید نکته این سیره عقلای اینه، اون نکته اینه، ظهور حال فعل عاقل، یعنی آدم عاقل، به ما و عاقل وقتی فعلی انجام میده ظهور داره، فی انه لا یرتکب اون عاقل الا فعل صحیح ذا اثر را، عاقل دیگه، ولا یکون لاغیان، لغو نکرده فعل لغو، لا آبسن فعل عبس انجام نداده، در افعالش لغو عبس انجام نداده، اول انه یلزم العشر بالحرج الغالب، یا نه ممکنه بگیم نکتش اینه، نکته اول اینه که نکته این سیره، چرا سیره عقلا حمله بر صحت میکنن فعل مسلم یا غیر مسلم؟ یه احتمالش اینه که خب ظهور حال فعل عاقل در صحت فعله. یه احتمال این که یلزم العسر و الحرج الغالب، یعنی اگر نپذیریم اصالت صحت بر فعل غیر رو، عسر و حرج لازم میاد، عسر و حرج غالب، چون به هر حال همش ما با افعال دیگران مواجهیم و اختلال نظام پیش میاد. لولم تحمل افعال الاخرین علی صحیح، اگر هم نشود افعال دیگران و صحیح. حالا و اذا قال قائلون یه نقدیست که پاسخش هم میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.